ساعت 23 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی اعتراضات ایران هستید. شب دوشنبه است، 20 بهمن سال 1404 خورشیدی برابر با 9 فوریه سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم. در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات در ایران و واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب خشن اعتراضات در ایران رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. رخدادهایی که در این برنامه به آنها میپردازیم، در واقع مهمترینشون، عبارتند از بررسی سفر روز سه‌شنبه علی لاریجانی به عمان و سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا.
اون چیزی که بیش از همه برای ترامپ مهم هست مسئله هسته‌ای هست که اون میخواد این امتیازش رو بگیره و غیره. احتمالاً مسئله برد موشک‌های ایران از اون درجه اهمیتی که برای اسرائیل برخوردار، برای امریکا برخوردار نیست.
بازداشت دست کم 5 نفر از اعضای جبهه اصلاحات.
جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیخواد هیچ صدایی در داخل کشور یک صدای منسجم و واحدی باشه، حتی اگر این صدا از طرف اصلاح طلبانی باشه که در بازی‌های حکومت هم شرکت میکنن.
اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم مهران کریمی و بعد باز در خدمتتون خواهم بود تا به سراغ گزارش‌ها بریم.
ممنون از شما آقای بشیری. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید تصمیم گیری درباره پرونده هسته‌ای ایران و تعیین خطوط قرمز آن مستقیما بر عهده دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است. جدی ونس روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در تفلیس تصمیم گیری درباره غنی‌سازی محدود اورانیوم در مذاکرات احتمالی با تهران را به تصمیم نهایی دونالد ترامپ موکول کرد. جدی ونس همچنین درباره احتمال حملات نظامی علیه ایران سکوت کرد و پاسخی به این پرسش نداد. بر اساس این گزارش، سخنان معاون رئیس جمهور آمریکا نشان دهنده رویکردی است که در آن تمامی تصمیمات کلیدی در سیاست خارجی به ویژه درباره پرونده هسته‌ای ایران به شخص رئیس جمهور یعنی دونالد ترامپ واگذار شده. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای عمان فرصتی مناسب برای حل موضوعات میان طرفین است. آقای پزشکیان در مراسمی با حضور سفرای کشورهای خارجی در تهران گفت جمهوری اسلامی ایران کشوری متعهد به عهد است و دست دوستی خود را به سوی کشورهایی که خواهان همکاری صادقانه اند دراز می کند. در همین حال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به گمان زنی ها درباره انتقال ذخیره اورانیوم غنی شده به خارج و یا رقیق سازی آن در مقابل دریافت مابعضا واکنش نشان داد و گفت این مسئله بستگی به شیوه رفع تحریم از سوی طرف مقابل دارد. جمهوری اسلامی میگوید در دور تازه مذاکرات با آمریکا تنها بر سر پرونده هسته‌ای و با هدف رفع تحریم ها صحبت میکند و در این میان تاکید میکند که قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد. و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر خواستار رسیدگی فوری به پرونده‌های معترضان بازداشتی شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای با به کار بردن واژه اغتشاشات به جای اعتراضات گفت به تمام بخش‌های قضایی دستور داده تا هر چه سریع‌تر پرونده‌های عناصر فعال در به گفته او اغتشاشات تعیین تکلیف شوند. در جریان اعتراضات اخیر در ایران و به ویژه در روزهای 18 و 19 دی ماه هزاران نفر به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. برخی آمارها حکایت از بازداشت و دستگیری بیش از 40,000 نفر دارد. در ادامه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با چهره‌های شاخص سیاسی داخل کشور، علی شکوری راد عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و حسین کروبی فرزند مهدی کروبی روز دوشنبه بازداشت شدند. یک روز پیش از این آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران و دست کم 2 تن دیگر از فعالان سیاسی اصلاح طلب ابراهیم اصغرزاده و محسن امینزاده نیز بازداشت شدند. همزمان حجت کرمانی وکیل مدافع جواد امام، دبیر کل مجمع ایثارگران، هم از بازداشت موکلش در ساعات اولیه صبح دوشنبه خبر داد. خبرگزاری فارس اتهامات این افراد را هدفگیری انسجام ملی، موضع‌گیری علیه قانون اساسی، هماهنگی با تبلیغات دشمن، ترویج تسلیم طلبی، انحراف گروه‌های سیاسی و ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه اعلام کرد. همچنین مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد احکام پرونده‌های قضایی علی شکوری راد، قربان بهزادیان نژاد و حسین کروبی که از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده بود اجرا شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت سالگرد انقلاب 1357 در پیامی تصویری بار دیگر بر ایستادگی و مقاومت علیه فشارها تاکید کرد. علی خامنه‌ای پیشتر به دفعات پیشرفت در حوزه تولید موشک را نشانه بالندگی و عزت جمهوری اسلامی توصیف کرده بود.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران قرار است سه‌شنبه 21 بهمن به منظور ادامه بحث‌ها درباره مذاکرات تهران و واشنگتن و ارزیابی گفتگوهای صورت گرفته به عمان برود، کشوری که نقش عمده میانجیگری میان دو طرف را ایفا می‌کند. از سوی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم آمادگی جمهوری اسلامی را برای رقیق سازی اورانیوم غنی شده با غلظت 60% در صورت رفع تحریم‌های آمریکا اعلام کرد. تحولاتی همزمان با ادامه تحرکات نظامی گسترده آمریکا در منطقه به منظور تشدید فشار بر جمهوری اسلامی. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی از مذاکرات پایگذاری شده بر اصل برد برد استقبال می‌کند، به مذاکرات اخیر میان ایران و آمریکا اشاره کرد.
دور جدید مذاکرات هسته‌ای که با کمک و حمایت همسایگان ما در کشور عمان آغاز شده، فرصت بسیار خوبی برای حل و فصل عادلانه، منطقی، منصفانه و مرضی و طرفین این مسئله است.
آقای پزشکیان این سخنان را دوشنبه 20 بهمن در دیدار با سفرهای کشورهای خارجی در تهران بیان کرد. ساعاتی پیش از آن مجلس شورای اسلامی جلسه غیر علنی با حضور عباس عراقچی وزیر خارجه و عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برگزار کرد. جلسه ای با موضوع اعلام شده بررسی جریان مذاکرات تهران و واشنگتن و تحرکات نظامی آمریکا در خاورمیانه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان جلسه غیر علنی گفت:
هم مسائل حوزه دیپلماسی رو و هم حوزه دفاعی رو مورد بررسی قرار دادیم و جلسه بسیار خوب و مؤثر بود و همه بر این باوریم که دیپلماسی و دفاعی دو روی یک سکه هستند.
عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز به خبرنگاران گفت که در جلسه غیرعلنی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و جمعی از نمایندگان نقطه نظرات خود را مطرح کردند. او افزود که نمایندگان با تأکید بر ضرورت دقت در مذاکرات بیان کردند که تیم مذاکره کننده باید مراقب فرانچسکوها و اسنپبک‌ها باشد و تجربه برجام حتما پیش روی مسئولان و تیم مذاکره کننده قرار گیرد. این در حالی است که عباس عراقچی یک شنبه 19 بهمن در کنفرانس خبری در تهران گفته بود جلسه اول مذاکرات که جمعه 17 بهمن در عمان برگزار شد غیر مستقیم و با هدف اعتماد سازی بود.
به هر حال یک سری اقدامات اعتماد ساز در برنامه هسته‌ای از طرف ما مقدور هست، در مقابل هم رفع تحریم ها باید صورت بگیره. مجموعه اقداماتی که ما میتونیم انجام بدیم، مجموعه اقداماتی که اونها میتونن انجام بدن، طبیعتاً احتیاج هست که مذاکره بشه، جزئیاتش در طول مذاکره مشخص خواهد شد.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون احتمال رقیق سازی اورانیوم غنی شده به نسبت 60% در روند مذاکرات گفت: این موضوع به صورت مستقیم به رفتار طرف مقابل بستگی دارد و اینکه آیا در برابر آن تمامی تحریم‌ها را لغو می‌کند یا نه. مذاکراتی که پس از تشدید فشار نظامی آمریکا بر ایران آغاز شد، طی روزهای اخیر تجهیزات بزرگ نظامی آمریکایی از جمله ناوهای عظیم هواپیمابر در آب‌های منطقه مستقر شدند. تحرکاتی نظامی در پی سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری دیماه که در آن هزاران تن از معترضان توسط نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چند نوبت به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب معترضان هشدار داده بود. از سوی خبرگزاری تسنیم گزارش داد که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران قرار است شنبه 21 بهمن به عمان برود. پیش از این خبرگزاری ایسنا از سفر قریب الوقوع یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به عمان خبر داده بود. ایسنا نوشته بود که گمان زنی ها حاکی از سرعت گرفتن روند دیپلماسی در کشور میزبان مذاکرات ایران و آمریکا است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه اسبق ایران و رئیس بنیاد ایران شناسی هم یک شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا را مثبت ارزیابی کرد. او افزود اگر برخی بازیگران بین‌المللی که دست به شیطنت می‌زنند کنترل شوند، من احساس می‌کنم که این بار مسیر درستی در حال طی شدن است. آقای صالحی ادامه داد اظهار نظرهای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تا به امروز مثبت بوده است، حالانکه تا چه حد میتوان به ایشان اعتماد کرد بحثی جداگانه است. ساعاتی پس از مذاکرات روز جمعه دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران روند صورت گرفته را بسیار خوب دانست.
ما مذاکرات خیلی خوبی داشتیم. به نظر می رسد که ایران به شدت می خواهد به توافق برسد. باید ببینیم این توافق چیست، اما به نظر می رسد که ایران سخت دنبال توافق باشد و این کاری است که باید انجام دهند. احتمالاً دفعه قبل تصمیم گرفته بودند که توافق نکنند، اما معتقدم امروز نظرشان عوض شد. باید ببینیم این توافق چیست و با دفعه قبل چه تفاوتی دارد.
لینسی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواه که به مخالفت سرسخت با جمهوری اسلامی شهرت دارد هم جمعه در شبکه ایکس نوشت در مورد هر گونه توافق میان ایران و آمریکا امیدوارم که بتواند اهداف امنیت ملی ما و نیازهای مردم ایران را از طریق دیپلماسی برآورد کند. آقای گراهام پیش از این با مذاکره با جمهوری اسلامی اعلام مخالفت کرده بود. جمهوری اسلامی همچنان تأکید می‌کند که مذاکره تنها درباره موضوع هسته ایران می‌پذیرد. رئیس جمهور آمریکا پس از مذاکرات روز جمعه درباره انتظارش از نتیجه مذاکرات گفته بود:
از ابتدا مهمترین مسئله این بود که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. اگر می توانستیم دو سال پیش به این توافق برسیم آن را منعقد می کردیم، اما آن وقت آماده این توافق نبودیم. الان آماده‌اند.
مسئله‌ای که علی اکبر صالحی وزیر خارجه اسبق ایران هم به آن اشاره کرد و گفت این که به جای اشاره به حق غنی‌سازی عنوان را به ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد تغییر دهند مورد پذیرش هر دو طرف است. پیش از این مقام‌های آمریکایی از جمله مارکو روبیو وزیر خارجه بر ضرورت گنجاندن مسائل دیگر در مذاکرات با ایران تأکید کرده بودند.
برای اینکه مذاکرات نتایج ملموس داشته باشد باید شامل موضوعاتی مشخص از جمله برد موشک‌های بالستیکشان، حمایتشان از گروه‌های تروریستی در منطقه و برنامه اتمی باشد.
در هر حال نگاه‌ها اکنون به عمان است، جایی که در آن زمان دوره آینده مذاکرات مشخص می‌شود، آنگونه که آقای عراقچی می‌گوید.
مکان و زمان جلسه بعدی در مشورت‌هایی که توسط وزیر محترم امور خارجه عمان صورت می‌گیرد تعیین خواهد شد.
از سوی قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چهارشنبه 21 بهمن به واشنگتن برود تا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با ایران گفتگو کند. دفتر آقای نتانیاهو اعلام کرد که او در این دیدار تأکید خواهد کرد مذاکرات باید شامل محدودیت‌هایی برای برنامه موشکی ایران و همچنین حمایت تهران از شبه نظامیان همپیمان خود در منطقه باشد.
گزارش ایلیا جزائری را میشنیدید. اما علاوه بر سفر علی لاریجانی به عمان، سفر بنیامین نتانیاهو را هم داریم به آمریکا. در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی استادیار علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا داشتم، ابتدا ارزیابی وی را در مورد این تحرکات جویا شدم. مهرزاد بروجردی:
در رابطه با سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن، خب بدون شک دو تا مسئله اصلی که در اجندای صحبت‌هاشون خواهد بود، یکی مسئله غزه هست، فاز دومش، و دوم هم مسئله ایران و این مذاکراتی که هفته پیش صورت گرفته و چشم‌انداز برای دور بعدی. خب میشه احتمالاً حد زد که آقای نتانیاهو قصدش اعمال فشار هست بر دولت ترامپ برای اینکه مواضع رو اتخاذ بکنن، خواسته‌هایی داشته باشن که در راستای آن چیزایی باشه که اسرائیل میخواد، مانند غلط مسئله اتمی، مسئله کم کردن برد موشک‌های ایران هست و همینجوری حمایت از نیروهای نیابتی شد. حالا چقدر این چانه‌زنی آقای نتانیاهو موفق خواهد شد رو واقعا باید ببینیم. از سوی دیگه حداقل پیغام‌هایی که تا به حال از کاخ سفید میاد این است که اونا درکشون اینه که این روند دور اول مذاکرات در عمان به نظر میاد اونقدر پیشرفت کرده که احتیاج به یک دور دومی داشته باشه. رفتن آقای لاریجانی هم عنوان دبیر شورای امنیت ملی خب فکر میکنم از این بابت حائز اهمیت است دیگه، که از لحاظ تصمیم گیری، از لحاظ نزدیک بودن به خامنه ای و غیره، خب ایشون از آقای عراقچی هم بالاتر هستند و احتمالاً اونجا درک من این است که اگر ایران قرار باشه امتیازات رو بخواد بده، آقای لاریجانیه که میخواد این چانه‌زنی‌ها و پیغام‌رسانی‌ها رو به وزیر امور خارجه عمان کرده باشه که ایشون بتونه به درستی خلاصه به طرف امریکا اینها رو انتقال بده.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به پرسشی درباره موضوع احتمال رقیق سازی اورانیوم 60% در مذاکرات گفت این موضوع به این مسئله بستگی داره که در مقابل تمامی تحریم ها رو لغو میکنن یا خیر. به نظر شما این نکته میتونه ربطی داشته باشه به این که اصولاً ایران همچنان بر حرف اولش مبنی بر گفتگو فقط درباره مسئله هسته‌ای میخواد پافشاری بکنه و به این ترتیب امتیاز بده راجع به مسئله هسته‌ای که موضوع نیابتی ها و برد موشک ها زیاد مطرح نشه؟
ببین من واقعا حدسم این است که اون چیزی که بیش از همه برای ترامپ مهم هست مسئله هسته‌ای هست که اون میخواد این امتیازش رو بگیره و غیره. احتمالاً مسئله برد موشک های ایران از اون درجه اهمیتی که برای اسرائیل برخوردار برای امریکا برخوردار نیست این مسئله دیگه، درسته؟ بنابراین میشه اینجوری تصور کرد که خب آقای نتانیاهو میخواد این فشار رو بیاره، اگر اینا رو در اجندای جلسه بذارن که خب چه بهتر برای ایشون و غیره. ولی فکر میکنم از طرف دیگه امریکایی‌ها نگران این مسئله هستن که درخواست های زیاد رو گنجوندن در مذاکرات با درکی که از لجاجتی که از آقای خامنه ای سراغ داریم به معنی شکست خوردن این مذاکرات است و اون چیزی هم که میخوان به دست نمیاد و این چشم انداز جنگ رو مطرح میکنه که خیلی براشون دلچسب نیست. لذا میشه انتظار داشت که ترامپ بخواد بسنده بکنه به همون امتیازگیری در رابطه با مسئله اتمی. و حقیقتا من فکر میکنم اول اینکه خب این صحبتی که آقای اسلامی کرده برای برداشتن همه تحریمات خب واقع بینانه نیست، به هیچ وجه تحریم همه برداشته نخواهند شد. ممکنه بخششون در رابطه با مسائل اتمی باشه ولی بقیه که خب سر جای خودشون باقی خواهند ماند و برای میدونیم هم که چقدر اقتصاد نابسامان جمهوری اسلامی علاقمند کرده اونها رو که بخوان هرچی بیشتری تحریم ها رو بردارن. اما امتیاز دهی که باید ایران احتمالا انجام بده به نظر من شاید خواسته حداقلی ترامپ این باشه که اولا فنی‌سازی در خاک ایران نشه یا همون فرمولی که مطرح کرده بودن راجع به یک کنسرسیوم فنی‌سازی در منطقه که ایران هم یکی از شرکت کنندگان در اون کنسرسیوم باشه انجام بشه، و دوم احتمالا بیرون فرستادن اون اورانیوم غنی شده بالای 60% مثلا به کشوری مانند روسیه. ممکنه چیزی باشه که دولت امریکا حاضر باشه این مسئله رو بپذیره. و بالاخره اصل سومی که برش پافشاری خواهند کرد به نظرم بازدید مرتب آژانس بین‌المللی اتمی خواهد بود که ایران باید به این مسئله هم تن بده در این رابطه. حالا شاید بشه گفت که اگر این ستا رو کنار هم بذاریم این خواسته های زیادی باشه از جمهوری اسلامی، ولی به نظر من با در نظر گرفتن این برداشت که احتمالاً این حکومت نمیخواد در دو جبهه هم با مردم خودش و هم با دولت امریکا بجنگه، تن دادن به این امتیازات به خصوص با در نظر گرفتن اینکه بعد از جنگ 12 روزه هیچ گونه فعالیت جدی اتمی هم در ایران نتونسته صورت بگیره میتونه ناچاراً امتیازی باشه که اونها بهش تن بدن، چون میدونن کار دیگه نمیتونن بکنن، غنی‌سازی به منزله حمله مجددی خواهد بود از امریکا، پس چه بهتر که بخوان از این مسئله امتیازی بگیرن در رابطه با رفع تحریم‌ها.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی. اما فضای سیاسی ایران همچنان متأثر از سرکوب شدید اعتراض‌های دی‌ماه ملتهب است و پس از کشته شدن هزاران معترض و بازداشت ده ها هزار نفر از شهروندان، برخورد مقام های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حالا به برخی فعالان جریان موسوم به اصلاح طلب رسیده است. در دو روز اخیر دست کم 5 نفر از اعضای جبهه اصلاحات بازداشت و برای تعداد دیگر احضاریه صادر شده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
ولی خب بعد از انقلاب بنا به دلایلی این قدرت کاهش پیدا کرد. آره، من فعلا چون پلیس امنیت اومده قطع میکنم، بعد اگر مشکل حل شد با شما تماس میگیرم.
این صدای ابراهیم اصغرزاده از اعضای جبهه اصلاحات ایران بود که از حضور ماموران در میانه یک گفتگوی اینترنتی خبر میداد. بازداشت او در کنار آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران و محسن امینزاده از دیگر اعضای این تشکل در بعد از ظهر روز یکشنبه نشان دهنده رسیدن دامنه برخورد حکومت به چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب در ایران در سایه سرکوب اعتراض‌های دی ماه بود. روز دوشنبه نیز وکیل مدافع جواد امام، دبیر کل مجمع ایثارگران و سخنگوی جبهه اصلاحات، از بازداشت موکلش در ساعات اولیه این روز خبر داد. همزمان گزارش شده که محسن آرمین، بدرالدین سادات مفیدی و فیض الله عرب سرخی نیز به دادسرا احضار شدند. روز دوشنبه وکیل حسین کروبی هم از بازداشت این فرزند مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز خبر داد. برخورد با این فعالان به فاصله کوتاهی پس از انتشار یک فایل صوتی از اظهارات علی شکوری راد از دیگر چهره‌های شناخته شده جریان اصلاح طلب رخ می‌دهد که در آن آقای شکوری راد با انتقاد از عملکرد حکومت در برخورد با معترضان گفته بود نهادهای حکومتی برای به دست آوردن بهانه سرکوب معترضان از روش کشته‌سازی از نیروهای خودی استفاده کرده و خود خشونت را به جامعه تزریق کردند.
کشته‌سازی از نیروهای خودی پروژه ایناست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشه، باید نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد آتیش زده بشه، امامزاده آتیش زده بشه، قرآن سوزونده بشه، همه این کارا بشه تا بشه اختشاش رو از نظر اونها اختشاش حالا چیزه اونو سرکوب بکنه. بنابراین من اصلا باورم نیست که باور نکردم که اونا میگن موساد و تیم‌های عملیاتی مثلا طرف مقابل این کارا رو کرده. من همونقدر که اینو میتونم باور کنم، بیشترش میتونم باور کنم که کسانی این کارا رو کردن که میخواستن اختشاشات رو سرکوب کنن.
انتشار این صحبت‌ها پس از افزایش انتقادهای برخی فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی در داخل ایران از عملکرد حکومت صورت گرفت. پیشتر 17 تن از این فعالان در بیانیه‌های ضمن نامشروع دانستن حکومت جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه پرسی برای تغییر قانون اساسی شده بودند. 4 نفر از امضا کنندگان این بیانیه در روزهای گذشته بازداشت شدند. آخرین آنها قربان بهزادیان نژاد بود که پس از عبدالله مومنی، ویدا ربانی و مهدی محمودیان بازداشت شد. آقای بهزادیان نژاد مسئولیت ریاست ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 را بر عهده داشت و از مشاوران او محسوب می‌شد. خود آقای موسوی هم به دنبال سرکوب شدید اعتراض‌ها در بیانیه‌ای از لزوم برگزاری همه‌پرسی و عبور از حکومت جمهوری اسلامی گفته است. جبهه اصلاحات ایران هم پیشتر در قالب بیانیه‌ای به شدت از سرکوب اعتراض‌ها انتقاد کرده بود. این بیانیه‌ها باعث واکنش‌های انتقادی مقام‌های جمهوری اسلامی شده و روز یکشنبه ساعاتی قبل از اعلام خبر بازداشت اعضای جبهه اصلاحات، غلامحسین محسنی اجی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به صراحت از این بیانیه‌ها انتقاد کرده بود.
شما ببینید بعضی از افراد متاسفانه، کسانی که یک روزی با این انقلاب بودن، همراه با انقلاب بودن، امروز چی میگن، چی مینویسن، چی بیانیه میدن. اینا فلک زده هستن، اینا بیچاره هستن، اینا خسارت میبینند.
برخورد با اعضای جبهه اصلاحات ایران در حالی رخ میدهد که این طیف از حامیان شرکت در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران و مسعود پزشکیان برنده آن انتخابات بود. در روزهای اخیر انتقادها از عملکرد آقای پزشکیان و دولتش در جریان سرکوب‌های اخیر از سوی برخی حامیان او افزایش یافته است. در میانه این انتقادات، انتشار اظهارات محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور ایران، باعث واکنش‌های انتقادی دیگری این بار از سوی برخی نمایندگان تندروی مجلس علیه عملکرد دولت آقای پزشکیان شده است. آقای قائم پناه در نشستی مجازی با استانداران در حالی که فراخوان‌های شبانه مخالفان برای تجمع را مصداق کودتا خوانده بود، در این حال از لزوم شنیده شدن صدای منتقدان صحبت کرده و با استناد به یک نظرسنجی از نارضایتی اکثریت شهروندان از عملکرد دستگاه‌های اجرایی حکومت خبر داده بود.
باور بخشایی از جامعه ما این است که دولت ما و حاکمیت ما ناکار آمده و اینی که تردید دارن بخشی از جامعه ما به امکان احقاق حق از درون سیستم، خشم انباشته و مشکلات حل نشده که و مردمم احساس بکنن که گوشی برای شنیدن ندارن، محلی برای فریاد کشیدن ندارن، وقتی به هر دری که میبرن این در بسته شده، طبیعیه که در فکر میکنن باید از خارج کمک بگیرن.
بیان این اظهارات باعث شد تا روز دوشنبه روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در صفحه اولش با انتقاد شدید از معاون مسعود پزشکیان از رئیس جمهور ایران خواست او را برکنار کند و در مجلس نیز قاسم روانبخش از رمایندگان تندروی مجلس در قالب یک تذکر بیان چنین اظهاراتی را کودتا خواند.
اظهارات قائم پناه نوعی کودتای داخلی در دولت شماست. وی با این حرفا پایان دولت شما را اعلام می کند و می گوید دولت شما نمی تواند پناهگاه مردم باشد و پناهگاه مردم را یک نیروی خارجی نجات بخش معرفی می کند. نیروی نجات بخش خارجی کیست؟
این تحولات که نشانه ای از شدت گرفتن شدید التهاب ها در جریان های سیاسی داخل ایران است، می تواند نشانه دیگری از تبعات سرکوب شدید و خونبار اعتراض های اخیر باشد که به گفته بسیاری از ناظران سیاسی باعث شده تا ایران وارد دوران تازه ای در صحنه سیاسی و اجتماعی شود.
گزارش بابک غفوری آذر را میشنیدید در مورد بازداشت دست کم 5 نفر از اعضای جبهه اصلاحات. ساعتی قبل هم خبرهایی از بازداشت حسین کروبی و علی شکوری راد منتشر شد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسین رزاق، فعال سیاسی ساکن آلمان، از دلیل بازداشت‌های اخیر پرسیده است.
چند تا دلیل داره. یکی این که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیخواد هیچ صدایی در داخل کشور یک صدای منسجم و واحدی باشه، حتی اگر این صدا از طرف اصلاح طلبانی باشه که در بازی های حکومت هم شرکت میکنن و خودشون وفادار به جمهوری اسلامی میدونن. حالا شاید برخی مسائلی باشه که از لحاظ امنیتی نشه گفت، ولی بالاخره طبق اطلاعاتی که فاش شده از فایل صوتی آقای شکوری راد، اصلاح طلبان طرح این رو داشتن که به آقای خامنه‌ای بنویسن یا آقای خامنه‌ای رو تحت فشار بذارن که الان کشور در این شرایط بهتره ایشون کنارگیری بکنن، قدرتشون رو تفویض بکنن به پزشکیانی که برکشیده از خودشون هستن و به نوعی اجازه بدن که برخی تصمیمات در برخی تصمیمات کلان تغییراتی ایجاد بشه تا اینکه جمهوری اسلامی بمونه. خب این یک نوعی که میتونیم ما بازداشت اصلاح طلبان رو بتونیم باهاش دلیل بازداشت اصلاح طلبان رو پیدا بکنیم. از طرف دیگه بازداشت های دیگه که مثل بازداشت دوستان ما بوده که از بیانیه 17 تن بودن، یا آقای بهزادی و نجات که هم مشاور ارشد آقای مهندس موسوی هستن، هم یکی از اعضای بیانیه 17 تن، خب اونها هم دارن فکر میکنن که این بیانیه 17 تن، الان 3 تا بیانیه پشت هم در 6 ماه گذشته منتشر شده و با نام گروه 17 تن شناخته شدن و خب این یک نشان از یک گروه منسجمی داره میده که در داخل شکل گرفته. دلایل جمهوری اسلامی هم متعدده، اما دلیل اصلیش اینه که نمیخواد هیچ صدای واحدی، هیچ آلترناتیو واحدی در داخل شکل بگیره و هیچ اپوزیسیونی در داخل کشور بتونه مدیریت اوضاع رو در دستش بگیره، مدیریت اعتراضات رو یا حتی همراهی با اعتراضات رو، همراهی با مردم معترض رو در دست بگیره و بتونه صدای بلند بکنه. به دلیل اینکه خب ما در غرب هم شاهد هستیم که آمریکا مدام داره میگه که ما نگاهمون به اپوزیسیون داخل کشوره و خب این طرز عجیبی رو و عجیبی رو در دل حاکمیت انداخته که مبادا همون الگوی ونزوئلا قرار باشه اینجا انجام بشه. و مثلا در قبال اصلاح طلبان اینه که بعد از زدن یا دزدیدن آقای خامنه ای قدرت به اونها تفویض بشه و اونها کشور رو بگردونن.
آقای رزاق، یکی از اتهاماتی که در بیانیه قوه قضاییه علیه بازداشت شدگان اخیر مطرح شده، اقدامات تشکیلاتی هست و یا تضعیف انسجام ملی. این اصطلاحاتی که برای اون افراد داره به کار برده میشه، واقعا چقدر با عملکرد اونها بر روی زمین تطبیق داره؟
صحبت‌های آقای اژه‌ای هم دیروز بوده که هر کسی که در داخل بیانیه میده اینها هم صدای با اسرائیل هستن و باید باشون محکم برخورد بشه. خب اینها از سال‌های پیش هم همین حرفا رو زدن. اعتراضات 18 تیر 78 رو هم بستن به اسرائیل و آمریکا. پیشتر از اون حتی اعتراضاتی که شکل گرفته بود در محله طلاب مشهد، اون رو هم آقای خامنه‌ای بسته بود به اسرائیل. حتی قتل‌های زنجیری، قتل‌های سیاسی زنجیری که در پاییز 77 رخ داد رو هم اینها بستن به اسرائیل. این چیز جدیدی نیست که ببندن به اسرائیل. اما اینکه گفتن که این کار تشکیلاتی همسو، دقیقا همون ترس اینهاست از اینکه گروه‌هایی که در داخل هستن بتونن شکل بگیرن، منسجم بشن و کم کم برن روی یک ایده واحدی، که اون ایده واحد هم عبور از جمهوری اسلامیه. حالا هر کسی به یک مدلی، یکی به مدل تدریجی، یکی به مدل انقلابی، برن روی اونها، روی اونها متمرکز بشن و بتونن اونها رو با ضربه شست بسیار محکمی از طرف نیروهای امنیتیشون نابود بکنن یا در نطفه به قول خودشون خفه بکنن. ببین، ما این مسئله رو در سالهای اخیر همین نزدیک رو هم داشتیم، ولی بعد از جنگ 12 روزه تأکید آقای خامنه‌ای رو اینکه ما یک انسجام ملی پیدا کردیم در برابر دشمن، که خب این ناشی از توهمات ایشون یا گزارشات خلاف واقعی که به ایشون دادن، این توهم رو در سطح کلان هم ایجاد کرد در حاکمیت که یک انسجام ملی در برابر دشمن خارجی شکل گرفته و این انسجام و وحدت ملی میتونه ما رو بیمه بکنه. آقای مهندس موسوی در بیانیه که بعد جنگ 12 روزه دادن دقیقاً به این مسئله اشاره کردن که مبادا این سکوت مردم در جنگ 12 روزه رو به پای نظام بنویسید، که این بسیار هلاک‌آور، مهلک میتونه باشه. و داریم میبینیم امروز که همون انسجام ملی که فکر میکنن انسجام ملی دستوریه، آقای خامنه‌ای بگه به انسجام ملی رسیدیم و این انسجام ملی شکل بگیره، همون امروز بلای جان جمهوری اسلامی شده که وقتی میلیون‌ها آدم در 18 و 19 میان بیرون، اینها برن به سمت که اینها رو آدم دشمن بدونن و بدونن خلاف، بگن خلاف انسجام ملی دارن حرکت میکنن و دست به قتل عام سازمان یافته بزنن. این گروه‌ها، این حرکت‌هایی هم که بعد از قیام 18 و 19 شکل گرفته در داخل کشور، صداهایی که داره کم کم هی بلند و بلندتر میشه، این هم دقیقا همونه که منویات آقای خامنه‌ای رو داره زیر پا میذاره. استراتژی ها و آرمان های آقای خامنه‌ای رو دارن رد میکنن و دارن میگن که الان اوضاع کشور در خطره، ایران در خطره، مسئله دیگه جمهوری اسلامی نیست. اصلاح طلبان که تلاش میکردن که با اصلاحاتی بتونن جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن و بعد استحاله بکنن، الان دارن میبینن که دیگه امکانش وجود نداره و باید صداشون رو بلندتر بکنن و برن به سمت راهکارهای عملی‌تر، مثلا بر کناری آقای خامنه‌ای. خب این بسیار ناخوشایند برای سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی هستش که در رأس خودشون آقای خامنه‌ای رو دارن و میدونن آقای خامنه‌ای بی جانشین اگر کنار بره یا اگر سوس بشه موقعیتش در داخل توسط افرادی که منصوب به حکومت هستن، این بسیار میتونه ضررهای بزرگی داشته باشه که به قول خودشون وقتی عمود خیمه بریزه این خیمه هم بریزه.
آقای رزاق، ما سال هاست که شعار اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تموم ماجرا رو شنیدیم و به نظر میرسه که بخش عمده ای از معترضان ایرانی از این اسمگذاری ها عبور کردن. حالا این بازداشت افراد منتسب به اصلاح طلبی چه پیامی رو برای فضای عمومی معترضان در ایران خواهد داشت؟
اصلاح طلبان در همون دوره‌ای که قدرت هم داشتن در دولت اصلاحات، هیچ وقت از بدنه اجتماعیشون استفاده درست نکردند و این آسیب‌های بسیار بزرگی به همون جنبش اصلاحات زد. اونها فقط مردم رو برای مناسک انتخاباتی جمهوری اسلامی می‌خواستند و خب کم کم این ایده گسترش پیدا کرد در جامعه که ما این اصلاحات، نیروهای اصلاح طلب از مردم به عنوان گروه‌های نمایشی یا سیاهی لشکر برای انتخابات استفاده می‌کنند، تا اینکه کم کم رسید به دیگه 96 که اون شعار اصلاح طلب اصولگرا رو سر داده شد و کم کم هم در جامعه فراگیر شد تا امروز که اگر فکرشو بخوایم بکنی، خب از اون بدنه عظیم اجتماعی که اصلاح طلبان داشتن اندکی باقی مونده. اما واقعیت اینه که باقی مونده. در انتخابات یک سال و نیم قبل بالاخره پزشکیان رأی آورده، رأی بالایی هم آورده اگر حساب بخوایم بکنیم. درسته که رأی حد اقلی بوده، اما یه پایگاه اجتماعی داره و خب نمیشه واقعا این نیروها رو کامل نفی کرد در ساختار سیاسی امروز ایران. بالاخره اینها هستن، همونطور که سعید جلیلی هم رأی داره، همونطور که آقای خامنه‌ای هم همین امروز اگر بخواد کاری بکنه بالاخره یک پایگاه اجتماعی داره. اینها طیف‌های متکثر در اون جامعه هستن. اما اگر فکر بکنیم که مثلا اصلاح طلبان توان بسیج عمومی دارن مثل اردیبهشت 96 که 25 میلیون رأی برای روحانی کسب بکنن و جلب بکنن، نه دیگه یک همچین توانی ندارن و جامعه امروز ایران هم نمیپذیره که این گروه هایی که در لحظات حساس مردم رو تنها گذاشتن و رفتن سمت حکومت، اینها بتونن دوباره میانداری بکنن، مگر اینکه اتفاقاتی بیفته که از دست مردم خارج باشه و شاید اینها دوباره در قدرت بعدی بتونن یک نقشی ایفا بکنن برای تغییرات اساسی که در حکومت میشه شکل بگیره. اینها دیگه بستگی به بازیگرهای دیگری داره که اونجا مردم شاید ترجیح بدن که بله خب این اتفاق چند ما بیفته. اما اگه فکر بکنین که قرار باشه به رأی مردم گذاشته بشه، هیچ پایگاه اجتماعی که بتونن اکثریتی رو کسب بکنن، دیگه اصلاح طلبان ندارن در یک همه پرسی بزرگ در یک انتخابات آزاد.
گفتگویی بود با حسین رزاق، فعال سیاسی ساکن آلمان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
همزمان با تلاش حکومت برای بازسازی مشروعیت سیاسی پس از کشتار بی‌سابقه معترضان در اعتراضات سراسری دی ماه، اقدامات علی خامنه‌ای تصویری دوگانه از وضعیت حاکمیت ترسیم می‌کند. از یک سو غیبت علی خامنه‌ای در مراسم نمادین 19 بهمن در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی، از دیگر سو فراخوان تلویزیونی رهبر جمهوری اسلامی برای برجسته‌سازی راهپیمایی 22 بهمن به عنوان نمایش قدرت. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه از پیام تلویزیونی رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است.
همونطور که اشاره کردید، آقای خامنه‌ای نوار ضبط شده رو منتشر شده ازش و این خب یه نقطه ضعفه که چرا نیومده مستقیم با مردم حرف بزنه و سعی کرده در ظاهر یعنی ایستاده باشه، نوعی صلابت و مثلا اعتماد به نفس در گفتارش دیده بشه. ولی علارغم این ظواهر در محتوا ببینید، میگه بیان تو راهپیمایی 22 بهمن برای چی؟ برای اعلام وفاداری به جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی بعد از یک کشتار هنوز وفادارانی داره و این رو میخواد نمایش بده. نمایش به کی؟ برای خارجی‌ها. میگه این راهپیمایی ها باعث مایوس شدن و عقب نشینی دشمن میشه و میگه قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده و ایستادگی ملت، این ملت و مردم، اینو هم خب ملت خودش رو میگه. بنابراین علی خامنه‌ای میخواهد لشکرکشی خیابانی بکنه، پایگاه اجتماعیش رو به عنوان مهره های شطرنج، نه به عنوان انسان های صاحب حق و اختیاری که انگار اینها هم خب بالاخره حقوقی دارن، حداقل باید شکمشون سیر باشه، باید رفاهی داشته باشن، امنیتی داشته باشن و این مردم فقط پایگاه رأی هستند و پایگاهی برای اعلام وفاداری، اون هم در برابر خارجی ها و در برابر دشمن. آقای خامنه‌ای از جنگ 12 روزه تقریبا تو مخفیگاه زندگی میکنه، به ندرت میاد بیرون سخنرانی میکنه در مواقع ضروری و الان خب هم نگرانی های جمهوری اسلامی داره و نظام ولایی از مسائل داخلی و هم از مسائل خارجی، به ویژه این که در خطر حمله نظامی هست و حمله نظامی هم بارها گفته شده که ممکنه این دفعه هدفش خود علی خامنه‌ای باشه و بخوان اون بلایی که سر حزب الله لبنان آوردن و تضعیفش کردن حالا در مقیاس یک کشور دولت سر علی خامنه‌ای بیارن. بنابراین برای ملاحظات امنیتی هست، ما دیدیم که مثلا تسلیحات نظامیشون هم اومدن گفتن ما به دلیل ملاحظات امنیتی نمایش نمیدیم و امروز هم جلسه غیر غیرعلنی داشت مجلس، جلسات غیرعلنی مجلس معمولا یا زیر بار فشار مجلسی هاست که مسئولین میرن یه توضیحات میدن که اونا تو جریان باشن، یا مواقعی که تصمیماتی گرفتن و میخوان برن اونها رو توجیه بکنن که بعدا خرابکاری نکنن. ما الان نمیدونیم کدوم یکی از این دو تاست، چون سیاست حرفای متناقضی شنیده میشه. بنابراین این صداهای متضاد و مذاکراتی که پنهان از چشم ملت هست و فقط روی که علائم نمودارهای نشان شناسانه میشه تشخیص داد به کدوم سمت داره میره، نشون میده که وضعیت کشور نه تنها حکومت جمهوری اسلامی نه تنها در سیاست داخلی بلکه در روابط و مناسبات بین المللیش هم بسیار مهالود و برای حکومت بسیار نگران کننده است. یک اتفاق مهم این هست که تیغ بازداشت ها وسیع تر شده. معمولا دو تا هدف دارن، یه هدف حفظ فضای امنیتی و ارعاب عمومی، اما هدف دومش هم این هست که جمهوری اسلامی میخواهد هر نوع آلترناتیو در داخل کشور و هر نوع آلترناتیو در داخل نظام رو بزنه. بازداشت افرادی که امضا کننده اون بیانیه 17 نفره بودن که الان 4 5 تاشون زندان هستن، نشون میده که جمهوری اسلامی نمیخواهد هیچ آلترناتیوی در داخل کشور وجود داشته باشه. اما وقتی این تیغ به سمت اصلاح طلبان میره، این میخواد بگه که ما اون شکل ونزوئلایی رو هم جلوشون میگیریم. ببین اصلاح طلبان این دفعه بعد از این در جنگ 12 روزه خب در کنار و پشت حکومت ایستادن، اما روایت حکومت در این سرکوب خونین که میخواست بگه که این هم ادامه جنگ 12 روز است و فتنه اسرائیل و آمریکاست رو نپذیرفتن. جمهوری اسلامی میخواست اینها هم شبیه آقای خاتمی، شبیه حسن خمینی و شبیه پزشکیان بیان کنار حکومت بایستن. تحت حال خاتمی و حسن خمینی هر کدوم به هر حال موازی رو گرفتن که نشون میداد که به هر حال کنار حکومت ایستادن، ولی اصلاح طلبان نایستادن و حتی اومدن گفتن باید مجمع ملی نجات ایران درست بشه. اصلاح طلبان رو زدن، آقای حسین کروبی رو به خاطر بیانیه پدرشون زدن، آقای جواد امام رو دستگیر کردن، دبیر کل مجمع ایثارگران که اینها هم بیانیه روشنی دادن و گفتن که زمان تصمیمات سخته و دفاع کردن از اون مجمع ملی نجات ایران، گفتن نفی استبداد داخلی و مخالفت با دخالت خارجی، باید هسته سخت قدرت رو تحت فشار رو قرار بدیم، تغییرات سیاسی بزرگ انجام بده، ان همه نهادهای انتخابی منحل بشن و همه زندانی‌ها آزاد بشن، باید تغییرات ساختاری بدون توسل به خشونت و از سوی خود حکومت انجام بشه. ببینید اینا حرفای مهمی است در درون اصلاح طلبایی. تو این فضا که علی خامنه‌ای بیش از پیش تنها مونده، داره فضا رو امنیتی‌تر می‌کنه و داره به خارجی هم پیام میدی که تنها آلترناتیو هم خودم هستم و اگر مذاکره ای میخوان بکنید و محاسبه ای میخوان بکنید باید روی خودم بکنید.
سخنانی بود از رضا علی جانی. اما رویدادهای سیاسی همراه با خشونت علاوه بر پیامدهای عینی و قابل مشاهده، آثار گسترده‌ای بر وضعیت روانی فردی و جمعی جامعه بر جای می‌گذارند. بررسی این آثار می‌تواند به درک عمیق‌تری از واکنش‌های اجتماعی، الگوهای کنش و انفعال و نوسان‌های احساسی در دوره‌های بحران کمک کند. کشتار 18 و 19 دی را می‌توان در این چارچوب نه صرفاً به عنوان یک رخداد سیاسی بلکه به مثابه تجربه‌ای تأثیرگذار بر ساختار روان جمعی جامعه ایران مورد تحلیل قرار داد. همکارم مهران کریمی در این باره با آرش جوانبخت، مدیر کلینیک پژوهشی استرس تروما و استراب در دانشگاه ایالتی وین آمریکا، گفتگویی انجام داده و از او ابتدا در مورد بروز ترومای فردی و جمعی ناشی از کشتار معترضان در اعتراضات دی 1404 میپرسد.
اون جنبه فردی تروما خیلی عینی تر هست، یعنی فردی که توی اون صحنه بود، مثلا حالا یا تیری به من خورد یا کنار من کسی تیر خورد یا دیدم توی اون تیراندازی است و خطر شدید رو حس کردم، یعنی به عبارتی ممکن بود من بمیرم دیگه، از این بالاتر چی هست از لحاظ تروما؟ این تعریفی که ما تو تروما تو روان پزشکی داریم، یعنی فرد در معرض خطری هست که تمامیت جسمی یا جنسی اون رو به خطر میندازه و این دقیقاً تعریف تروما هست در بدترین فرمش. در مرحله فردی اون افرادی که اینو تجربه کردن، خب بدن میره اصلا توی وضعیت جنگ و گریز، یعنی مغز و کل سیستم تنها هدفش تا مدتی میشه که من امن باشم. برای اینه که خیلی از این افراد دچار کابوس‌های شبانه هستن، اون افکار دارن تو ذهنشون میاد، به عبارتی تروما رو دوباره زندگی میکنن و بدن اصلا توی وضعیت آمادگی مطلقه، یعنی اینا مثلا دائما ما بهش میگیم هایپر اراوزال، یعنی دائم دارن محیط رو چک میکنن که خطری نباشه، بعدن به صورت اتوماتیک این کار رو میکنن. حتی اگه مثلا من از لحاظ منطقی میدونم که تو محیط امنی هستم، ولی بدن من دائم داره این کار رو انجام میده و خب میتونه در دراز مدت منجر به PTSD و یا اختلال سانحه پس از تروما بشه، افسردگی بشه، استراب بشه. دید جمعی به صورت کلکتیو، به صورت ترامای جمعی که صحبت میکنیم، یه مقداری انتزاعی تر میشه دیگه. یعنی اون بخش هایی که به صورت ناامیدی، به صورت احساس خشم، به صورت استیصال، به صورت این که من نمیدونم چیکار کنم، یه بخش عمدهش خشم هست که ما میبینیم. یعنی این روزا شما رسانه های سوشال میدیا رو که نگاه کنید، حالا چه توییتر چه اینستاگرام، گروه های خانوادگی، حتی دوستان، میبینید خیلی ها دارن با هم دیگه دعوا میکنن. این به عبارتی اون استیصال و وحشت و خشمی که با هم دیگه آمیخته شده، حالا من کار دیگه که نمیتونم بکنم، دارم مثل این کسی که مثلا نمیتونه اون جایی که بهش ظلم شده کاری بکنه، میاد خونه مثلا سر بچه‌ش داد میزنه. به صورت جمعی مقدار پیچیده تر هست و اون علائم جسمی تروما رو آنچنان نداره، بیشتر میشه علائم شناختی و ذهنی و احساس استیصال و خشم.
بله دقیقاً، من می‌خواستم اتفاقا این سوال رو ازتون بکنم که حالا با وجود این انکاری که هستش از سوی حکومت در مورد همین خشم و این سرکوب، در غیاب این نهادهای رسمی قابل اعتماد در ایران، این پیوندهای افقی مردم میتونه آیا نقش مهمی ایفا کنه برای فروکش کردن این خشم و هیجان؟
این که گفتید، ما موجود اجتماعی هستیم دیگه و محیط و دیگران به شدت میتونن هم به ما کمک کنن، هم میتونن به ما صدمه بزنن. وقتی که صحبت استفاده از این هیجانات میشه، که گفتم خشم رو میشه ازش مثلا استفاده کرد، اولین چیز اینه که اولین معیار که هر کسی باید فکر کنه، در این لحظه این کاری که من دارم میکنم با این خشم، با این غم، با این افسردگی، با این ترس، با این استیصال، آیا دارد به کسی کمک میکند یا نه؟ جوابش خیلی ساده است. چجوری میشه کمک کرد به دیگران؟ اگه یه آدمی هست و میدونم توی این آپارتمان ما یه زن و مرد مسنتری هست که تو این شرایط، تو شلوغی، تو این، تو گرونی نمیتونه بره خرید کنه، آیا من میتونم به این کمک کنم؟ اون کسی که عضو پدر خانواده که پدری از دست داد، ما میتونیم این انرژی رو جمع کنیم، پول جمع کنیم، به اونا کمک کنیم. اون بچه یتیم رو چجوری میشه بهش کمک کرد؟ یعنی تبدیلش کنم به یه انرژی که یک تأثیر مثبتی میذاره. یه کار دیگه متأسفانه من بسیار زیاد میبینم مردم میکنن اینه که میگه من دیگه نمیتونم از زندگی لذت ببرم، من نمیتونم دیگه خوشحال باشم. چطور من میتونم خوشحال باشم وقتی چنین چیزی برای این و اون فرد رخ داد؟ که یه چیزی که لازمه اینه که ما بپذیریم و نشون بدیم که انسانیت از ما گرفته نشده و بخشی از اون انسانیت تجربه احساسات مثبت هست. ولی نگاه کردن به اون عکس یا اون ویدیو 10 بار دیگه نه به من کمک میکنه، نه به اون کسی که تو ویدیو، نه به بچه های من کمک میکنه. مهمترین کاری که هر کدوم ما میتونیم بعد اون کسی که عزیز رو از دست داده، صدمه ای دیده، صدمه بخشی از جسمش و سلامتش رو از دست داده، دچار وحشت هست، فردی رو داره تو زندان، اینه که به این گوش کنیم. متاسفانه از لاس فرنگی ما یه ایرادی که داره اینه به محض اینکه دهنشو باز میکنه بگه چه خبره تو زندگیش، سعی میکنیم نصیحتش کنیم. دهنمون رو ببندیم، گوشمون رو باز کنیم و گوش کردن به درد دل مردم خیلی کمک میکنه. همین فقط گوش کردن. خانواده روتین های خودشون هم حفظ کنن. روتین ها چیزهایی هست که ما رو سالم تر نگه میداره و میزان ضربه روانی رو کمتر میکنه. و اینکه نیاز اینه به اندازه کافی ضربه خورده، لازم نیست ما بهش اضافه کنیم.
چجوری میشه این روان آسیب دیده رو کمک کرد بهش که دوباره خودش رو بازسازی بکنه؟
از مهمترین چیزها این است که بپذیریم که این خیلی شدید بود، بپذیریم که این ترامای خیلی سنگینی بود. یعنی این واکنش هایی که در ذهن و بدن من هست واکنش های طبیعی به حادثه بسیار شدید است. من الان بیشتر روی صحبتم با کسانی بود که از نزدیک اینها رو تجربه کردن و دیدن و خطر رو از کنارشون رد شد. بپذیرن که اینها واکنش های طبیعی سیستم هست، به معنی ضعیف بودن من نیست، به معنی اشتباه بودن من نیست. بدن رفته تو جنگ و گریز، میخواد خودش رو حفظ کنه. زمان خیلی وقتا کمک میکنه و دائم به یادآوری این که الان من اونجا نیستم دیگه، برای اینکه بدن خیلی وقتا و مغز فکر میکنه هنوز اونجاست، هنوز باید من رو محافظت کنه. الان تو خونه هم من، الان من تو خونم، اینجا امتره. همونطور که گفتم روتین ها رو ادامه بدیم، خشم صبح بتونیم کنترل کنیم به اون صورت که گفتم، به جای که بریزه رومن یا دیگری، کار دیگه میشه باهاش کرد. صحبت کردن با دیگران، به صحبت کردن با هم دیگه، درد دل کردن با هم کمک با. نه اینکه جزئیات اون تجربه رو برای کسی بگم، برای اینکه اون رو نمیخوام باز دوباره چما بهش بدم، این که من بتونم احساسات خودم رو با دیگران شیر کنم. و یه بخش مهم دیگه هم این است که اگر این تجربه، این کابوس ها، این خاطراتی که دارم میاد، اینها در زمان مثلا چند هفته از بین نرفت، یا احساس افسردگی شدید هست، افکار خودکشی کرد، حتما با یک پزشک، با یک روان پزشک، با یک روان درمانگر صحبت کنیم. این افراد خیلی میتونن کمک کنن. یه تجربه دیگه هم که خیلی وقتا در چنین شرایطی که من در اون احساس پنیک شدید هست، مایندفولنس هست. هر جایی که هستید در این لحظه دقت کنید دور و برتون چند تا صدا میشنوید، چند تا صدا تو محیط شما هست غیر از صدای من و غیر از صدایی که ممکنه بک‌گراند نویز رادیو باشه. نگاه کنید دورتون، ببینید چند تا رنگ میبینید تو محیطی که هستید، و حتی شیدهای مختلف رنگ. مثلا این تابلو جلوی من هست که قرمز داره، صورتی داره، گلبهی داره، اینا رو بشمارید. لباستون رو لمس کنید، ببینید این تکسچرش، بافتش چیه، چقدر زمخته، چقدر نرمه، چقدر گرمه، دماش چجوریه. اگه کفش یا جوراب پاتون هست حسش کنید، تمام کفش رو حس کنید، هر یه سانتیمترش، یه جایی هست که بیشتر پا رو فشار میده، یه جایی نرمتره، یه جایی اصلا با پا تماس نداره، زمین رو زیر پا حس کنیم. این تجربه اسمش مایندفولنس بود، به عبارتی استفاده از حواس من که دوباره ذهن من رو و بدن من رو بیاره در این لحظه که معمولا امن هست، از اون خاطرات و خیالات و وحشت ها میاره تو واقعیت لحظه، که واقعیتن لحظه تو زندگی من هست و آرامش میده. حالا این رو اگه 5 دقیقه در روز هر کسی تمرین کنه، در دراز مدتی ابزار میشه که بخصوص در لحظه های سخت میشه از این استفاده کرد که اون استراب شدید رو کاهش بده.
گفتگویی بود با آرش جوانبخت، مدیر کلینک پژوهشی استرسی در دانشگاه ایالتی وین. اما سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در گزارشی از نقش مستقیم و ساختاری چین در سرکوب دیجیتال شهروندان ایرانی پرده برداشته. طبق این پژوهش، حکومت ایران با بهره‌گیری از تجهیزات قولهای فناوری چینی مانند هواوی و زد تی ای و الگوبرداری از شبکه اینترنت ملی چین، در حال تغییر بنیادین معماری اینترنت در ایران است تا بتواند در پایش شهروندان، شناسایی معترضان و سرکوب اعتراضات از آن استفاده کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در گزارش تازه‌ای با عنوان زیرساخت سرکوب چین در ایران، تصویری کم سابقه و مستند از نقش چین در شکل‌گیری و تقویت سامانه سرکوب دیجیتال در ایران ارائه داده که بر پایه آن زیرساخت‌های نظارت، سانسور و قطع اینترنت در ایران طی بیش از یک دهه به تدریج به سطحی بی‌سابقه رسیده است. این گزارش تایید کرده که برخی شرکت‌های معروف فناوری چینی مانند ZTE و هواوی علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی همچنان در ایران فعال هستند. تجهیزاتی که این شرکت‌ها فراهم کرده‌اند مستقیماً برای پایش شهروندان، شناسایی معترضان و قطع اینترنت در جریان اعتراضات اخیر در این کشور به کار گرفته شده است. مایکل کاستر، مدیر بخش چین در سازمان آرتیکل 19 میگوید ایران مستقیماً در حال کپی برداری از کتابچه اقتدارگرایی دیجیتال چین است. هدف نهایی پروژه شبکه ملی اطلاعات در ایران است، دقیقاً مشابه آنچه که در چین به نام دیوار آتش بزرگ چین شناخته می شود. درست چیزی مانند جدا کردن شهروندان از اینترنت جهانی و متمرکز کردن کنترل اطلاعات در دست حکومت. همچنین در گزارش آرتیکل 19 آمده که همکاری پکن و تهران در این حوزه فراتر از انتقال تکنولوژیست و شامل همسویی در ایده حاکمیت سایبری است که به دولت‌ها اجازه می‌دهد کنترل کامل مرزهای دیجیتال خود را در دست بگیرند. پیشتر روزنامه شرق و گروه فیلتربان هم گزارش داده بودند که وضعیت فعلی اینترنت در ایران نه قطعی کامل و نه اتصال عادی است، بلکه معلق و پیشبینی ناپذیر است. به گفته این منابع، کاربران تجربه می کنند که اینترنت وصل است اما کار نمی کند، یا فیلتر شکن ها پس از چند دقیقه بدون هشدار قطع می‌شوند. کارشناسان معتقدند این نوسانات ناشی از تست‌های تهاجمی روی شبکه و بازطراحی ساختاری اینترنت بر اساس مدل چینی است. این سرکوب دیجیتال هزینه‌های سنگینی نیز به همراه داشته است. یکی از مدیران شرکت‌های زیرساختی اعلام کرده که تنها در یک روز خسارتی معادل 20 میلیون دلار به دلیل اختلالات به این شرکت وارد شده است. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در پایان هشدار داده که این همکاری بخشی از روند جهانی عادی‌سازی اقتدارگرایی دیجیتال است. این سازمان توصیه کرده که تحریم‌های هوشمندی علیه شرکت‌های غیر ایرانی که به این سرکوب کمک می‌کنند اعمال شود. کارشناسان هشدار دادند اگر با دفاع فعال از حقوق بشر و اینترنت آزاد با این روند مقابله نشود، الگوی سرکوب در ایران و چین می‌تواند آزادی بیان را در سراسر جهان به خطر بیاندازد.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما گزارش از هند هاکی است که گارد ساحلی این کشور سه نفتکش را به ظن ارتباط با شبکه قاچاق نفت ایران توقیف کرده، اقدامی که بار دیگر توجه‌ها را به مسیرهای غیررسمی صادرات نفت تهران در شرایط تحریم جلب کرده. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این نفتکش‌ها با پرچم‌های خارجی فعالیت می‌کردند و محموله‌هایی را جابجا می‌کردند که منشأ آنها به نفت ایران نسبت داده شده است. توقیف این شناورها می‌تواند پیامدهای فراتر از یک عملیات دریایی داشته باشد و بر مناسبات انرژی، حقوقی و دیپلماتیک در منطقه اثر بگذارد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در باکو، ابتدا از تأثیر منطقه‌ای این توقیف بر روابط ایران و هند پرسیده است.
من فکر میکنم که بایستی دو تا نکته را در نظر داشته باشیم. اول اینکه اخیراً آمریکا بخشی از تعرفه‌ها بر هند رو لغو کرد و لذا درخواستش این بود که به جای نفت روسیه نفت ونزوئلا رو بخره و شبکه‌هایی که در هند فعال هستند برای قاچاق نفت ایران با اینها مبارزه کنه. یعنی سال 2009 هند واردات نفت ایران رو متوقف کرد، اما از اون سال به این بر ما بیشتر از 20 شرکت رو می‌بینیم که آمریکا در لیست تحریم‌ها قرار داده، شرکت‌هایی که در هند مستقر هستند و در کار قاچاق نفت ایران یا انتقال منابع حاصل از صادرات نفت ایران بودند. نکته دوم این که ایران اخیراً با توجه به اینکه خطر جنگ افزایش پیدا کرده، باز هم صداهایی میشنویم که از بستن تنگه هرمز یا اختلال در حرکت کشتی‌ها خبر میده در ایران و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم اخیراً گفت که اگه حمله اتفاق بیفته یه جنگ منطقه‌ای خواهد بود. این مستقیما هند رو تهدید میکنه، نه تنها هند، چین رو تهدید میکنه. ما وقتی به آمارهای ترانزیت نفت از تنگه هرمز نگاه میکنیم، مثلا پارسال رو در نظر بگیریم، روزانه 20 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی از تنگه هرمز گذشته. فقط 6% اون راهی آمریکا، کلاً قاره آمریکا رو میگم نه ایالات متحده، و اروپا شده. 84% این نفت راهی بازارهای آسیایی شده. اگه ایران اخلالی در این تنگه انجام بده، کلن اقتصاد امنیت انرژی چین و هند رو به هم می‌ریزه و بی محابا ما می‌بینیم که ایران تهدید می‌کنه. ولذا هند با این توقیف نفت کش در واقع می‌تونه یه پیامی به ایران بده که ما دستمون بسته نیست که هر کاری بخوای بکنیم. حدود 170 میلیون بشکه الان ایران نفت روی آب داره، یک سوم اون در تانکرهای لنگر انداخته در دریاهای اطراف چین هستن و دو سوم سرگردانن. چرا سرگردانن؟ به این خاطر که نمیخوان ردیابی بشن، هی محموله ها رو از این نفتکش به اون نفتکش انتقال میدن یا مکانشون رو تغییر میدن که ردیابی نشن. از جمله همین سه نفتکشی که در آبهای ممبایی توسط هند توقیف شد، در واقع از همین کشتی هایی بودن که نفت روی آب داشتن، اینا رو میخواستن شیپ تو شیپ بکنن و ردیابی نشن. دو تا اینجا نکته وجود داره. یکی این که ما 1500 نفتکش کش الان داریم در دنیا، عضو اصطلاحا ناوگان ارواح که در کار قاچاق نفت ایران و روسیه هستند و پیشتر برای ونزوئلا هم کار میکردن، اما الان نفت ونزوئلا دیگه محدودیت نداره و ما میبینیم که کلن نفت ونزوئلا داره به اروپا و آمریکا الان صادر میشه. موند ایران و روسیه با حجم عظیمی از نفت روی آب، یعنی 400 میلیون بشکه نفت روی آب وجود داره. از طرفی چون نفت ونزوئلا هم دیگه به چین صادر نمیشه، چین به جای روسیه و ایران اتفاقا الان به نفت کشورهای عربی روی آورده و خصوصا نفت آفریقا روی آورده و هر روز وضعیت بدتر میشه. نکته دوم این که همین 1500 نفت کشی که گفتم 60% در خدمت ایران هست، بیش از نصف این نفت کشها تحریم شده. ما میبینیم که آمریکا تقریبا هر هفته چندین نفت کش، اگه هر ماه حساب بکنیم حدود 20 نفت کش رو به لیست تحریم ها اضافه میکنه. به این نفت کشها دیگه نمیتونن برن به سواحل چین و ایران مجبور هست که هر روز محموله رو به یه نفت کش دیگه منتقل بکنه تا نهایتاً به دست مشتریان چینی برسه. این هم یه هزینه هنگفتی برای ایران هست.
گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در باکو. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو می شنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.